بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه بحث امروز رو عرض کنم، دو تا نکته مربوط به جلسه گذشته خدمت شما عزیزان عرض میکنم. یکی این که در ابتدای صفحه 113 مرحوم محقق نجفی گفته بودن این قول ضعیفه که بگیم عدالت ملکه نفسانیه در جمیع کبائر است الاخر. خب بچه ضعفش هم عرض کردم که چون تعریفی از عدالت دایره عادلان رو بسیار ضیق می کند و امکان قضاوت با شهادت رو منتفی می کند و چون این افرادی شاید به اندازه انگشتان یک دست هم نداشته باشی. خب از جمله کسانی که به این قول قائل بودن مرحوم علامه در تحریر الاحکام بودند. در دفاع از علامه حلی عرض می کنم که این قول ضعیف نیست و مشکلی ندارد و اجتناب از جمیع معاصی که نگفته است، بلکه اجتناب از کبائر رو شون گفتن. بله اگر می گفتن اجتناب از جمیع معاصی، این وجه ضعفی که عرض کردم می شد، ولی اجتناب از کبائر رو گفتند، پس خیلی دایرهش ضیق نمیشه. نکته دوم در رابطه با روایاتی است که در سطر دوم صفحه 113 اونجا گفته بودند ان التحقیق الذي تجتمع عليه الروايات و عليه عمل العلماء في جميع الاثار والامثار. اون یکی از اون روایات این روایت است که من عامل الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غیبته و کملت مروعته و ظهر عدله و وجبت اخوته. خب مورد استناد استشهاد این کلمه ظهر عدله هست. خب کسی که این ویژگی ها رو داشته باشه، حالا با مردم معامله بکنه پس اونها ظلم نکنه، یا از حالا خرید فروش هست، مضاربه هست، اجاره هست، هر نوع معاملهی باشه، شایدم بشه این عامل الناس رو به این معنا بگیریم که بیاد عامل باشه و یک پست و مقامی در بین مردم بگیره، همونطور که میگن عامل از طرف حکومت باشه، به مردم ظلم نکنه، ولی بیشتر به همون معنای معامله گرفتن. و خبر بدهد به مردم پس دروغ نگوید، وعده بدهد به مردم خلف وعده نکند. اگر این ویژگی ها رو داشته باشد، این هم غیبت کردنش حرامه، هم مروتش کامله و عدلش هم ظاهر و آشکار است و اخوتش هم واجبه. یعنی با چنین آدمی آدم باید اخوت و برادری داشته باشه. خب از این روایات خواستن استفاده بکنن که همین حسن ظاهر و بدون اینکه باطن رو بشناسیم برای عدالت کافی باشه. مطلب امروز این است که حالا عدالت رو به هر معنایی بگیریم، که عدالت رو به معنای اجتناب از کبائر بگیریم و عدم اصرار بر صغائر، و چه کسی بخواد عدالت رو اسلام و ایمان رو مساوی با عدالت بداند و اصالت العداله باشد مگر اینکه فسق آشکار ظاهر بشه، هر مبنایی داشته باشیم، حالا بحث اینه که اگر حاکم و قاضی به یک عدالت ظاهری حکم بکنه، حالا این عدالت ظاهری رو با همنشینی و اختلاط به دست آورده باشه یا با بیانه به دست آورده باشه، بعد از اون متوجه بشی که در وقتی که حکم صادر میکرده فسق داشته، منتها اینها اطلاع از فسق شهود نداشتن. اینجا میگن حکمش نقض میشه، مثل اونجایی که متوجه بشه که قبل از اقامه شهادت اینها فاسق بودند، اونجا حکم اگه صادر بشه نقض میشه. خب کسی این حکم رو نقض میکنه که قائل به این باشد که این شرط عدالت در شهود شرط واقعی هست نه شرط علمی، ولی کسی که بیاد بگه این شرط عدالت در شهود شرط واقعی نیست بلکه شرط علمیه و در زمان صدور حکم هم علم قاضی تعلق گرفته بوده به عدالت اونها، یعنی مقدار اطلاعاتی که داشته به عدالت اینها پی برده بوده، حالا بعداً مشخص شده که اینها هنگام صدور حکم عادل نبودن. کسانی که میگن شرط عدالت در شهود شرط علمیه میگن این حکم نقض نمیشه. بعد محقق نجفی میان میگن که اتفاق کلمه اصحاب ظاهرا بر نقض حکم در این صورت، در صورتی که بعد از صدور حکم قاضی متوجه بشه این شهود هنگام صدور حکم عادل نبودند و من اشتباه کردم، یا ممکنه اون بیانیه‌ای که شهادت داده بودند بر عدالت این شهود و تزکیه کرده بودن این شهود را اونها اشتباه کرده باشن، یا تعمدی در این قضیه باشد. حالا عبارت رو بخوانیم، صفحه 113 سطر پنجم. و کیف کان فلو حکم الحاکم به ظاهر من العداله علا وجه یجوز الحکم به سواء کان به خلطت مطلعه او بینه ثم تبین فسقهما وقت الحکم المتصل زمانه به زمان اقامت شهادتهما نقض حکمه کما لو تبین فسوقهما قبل الاقامه لتبین عدم شرط صحت الحکم فی الواقع و این جاز الاقدام به ذلک الظاهر. و کیفکان یعنی عدالت به هر معنایی که باشد، پس اگر قاضی حکم بکند به ظاهری از عدالت بر وجهی که جایز از حکم و قضاوت طبق اون ظاهر بهی، یعنی به اون ظاهر، و خب مأمور به باطن که نیست و از باطن که خبر نداره، طبق شواهد و قرائن و ظواهر طی به عدالت شهود برده، خب میتونه حکم صادر بکنه. حالا این عدل ظاهری، این ظاهر من العداله چجور به دست اومده؟ یا با خلطت مطلعه، یعنی با اختلاط و همنشینی که اطلاع دهنده از اون عدالت شهوده، یا با بینه به این عدل ظاهری رسیده باشه. به هر صورت سپس آشکار شده باشه فسق اون دوتا شاهد در وقت حکم، متوجه بشه که بعد از که حکم رو صادر کرد متوجه بشود که در هنگام صدور حکم هم اینها فاسق بودند و عادل نبودند. حالا وقت حکمی که متصل از زمان اون حکم با به زمان اقامه شهادت اون شاهده، یعنی بلا فاصله بعد از اقامه شهادت از طرف شهود قاضی حکم رو صادر کرده و متوجه شد که اینها در اون وقت واقعا عادل نبودند بلکه فاسق بودند، در این صورت حکم قاضی نقض میشه. مثل کجا؟ مثل اون جایی که فسق این دوتا شاهد آشکار بشه، مشخص بشه قبل از اقامه شهادت، همونطوری که قبل متوجه بشیم بعد از صدور حکم، قاضی متوجه بشه بعد از صدور حکم که قبل از اقامه شهادت اینها فاسق بودن. خب که این صورت باشه که در زمان صدور حکم متوجه بشه که اینها در همون زمان صدور حکم فاسق بودن، در هر دو صورت این حکم قاضی نقض میشه. چرا؟ چون لتبینه، برای این که آشکار شده عدم شرط صحت حکم در واقع، یعنی این شهود فاقد شرط معتبر بودند که اون عدالت باشه، اونم در واقع، یعنی کسانی که میگن حکم نقض میشه قائل به این هستن که عدالت در شهود شرط واقعی هست نه شرط علمی. بعد میگن اگر چه جایز است. خب اینجا میگه شرط صحت الحکم الواقع، یعنی شرط صحت حکم عدالت شهود است. بعد میگه اگر چه جایز است اقدام طبق اون ظاهر، همون ظاهر عدالت، عدل ظاهری، یعنی اقدام به صدور حکم اینجا عرض کنم که با اقدام به اجرای حکم بکنه، اینجا در واقع طبق عدالت ظاهری، اونش اشکال نداره چون در زمان صدور حکم پی به عدالت ظاهری اینها برده بوده، اونجا اشکال به قاضی وارد نیست که آقای قاضی چرا اینجا حکم صادر کردی، چون مأمور به ظاهر بوده و از باطن خبر نداشته، ظاهرن هم پی به عدالت این شهود برده ولی بعد از صدور حکم متوجه فسق شهود شده. پس اصل اقدام قاضی به طبق اون عدل ظاهری به صدور حکم هیچ اشکال خدشه بهش وارد نمیشه، اگرچه بعدن همون حکمی که مجاز بوده به صدور حکمش اون حکم نقض میشه. بعد معزز نجاتی میان میگن که اللهم الا ایدا، مگر اینکه ادعا بشه. اینجا چی میخوام بگن؟ یعنی اگر شرط را علمی بدانیم حکم قاضی نقض نمیشود و اگر شرط واقع بدانیم حکم قاضی نقض میشود. یه اللهم الا ایدا میخواد بگه که اینجا کسانی بیان بگن اینجا شرط شرط علمیه، اللهم الا ایدا ان الشرط علمی نه و العدالت فی امام الجماعه لاطلاق ما دل على نفوذ الحكم و عدم جواز رده اذا كان على نحو قضائهم علیهم السلام و على حسب الموازین التي نسبوها لذلك ولا دلیل على اشتراط ازید من ذلك حتی قوله تعالی و اشهد ذوی عدل و اشهد ذوی عدل المراد منه ذوی عدل عندكم لا اقل من الشک فيبقى ما دل على نفوذ الحكم الحاله، مگر اینکه ادعا شود که شرط علمی است. همون عرض کنم که شرط عدالت شاهدین رو شرط علمی بدانیم نه شرط واقعی، مثل عدالت در امام جماعت. عدالت در امام جماعت شرط، این عرض کنم که شرط علمیه نه شرط واقعی، برای همینی که بعد از نماز جماعت مأموم اگر متوجه بشود که این امام جماعت عادل نبوده، حتی متوجه بشه که مسلمان هم نبوده، متوجه بشود که این یهودیه مسیحیه، و در هر وضعی باشد در هر صورتش نماز مأموم درسته، چون این شرط عدالت در امام جماعت شرط واقعی نیست، شرط علمیه. مهم اینه که در هنگام نماز عرض کنم که پی به عدالت این امام جماعت برده باشه ولو بعد از نماز خلافش ثابت بشه. خب حالا اگر شرط عدالت رو در شهود علمی بگیریم، عرض کنم که اینجا دیگه مشکلی نداریم و حکم نقض نمیشه. چرا؟ برای اطلاق اون چیزی که دلالت دارد بر نفوذ حکم. اون ماده علی نفوذ الحکم چی بود؟ منظور همون خبر عمر ابن حنظله بود که در صفحه 32 همین کتاب مفصل آمده بود. خب اونجا گفت که حکم قاضی باید نقض نشه و کسی حق نداره حکم قاضی رو عرض کنم که رد بکنه، چون اون طبق موازین صادر کرده. برای اطلاق اون چیزی که دلالت دارد بر نفوذ حکم و عدم جواز رد حکم هنگامی که اون حکم به نحو قضاء ائمه علیهم السلام باشه و بر حسب موازینی باشد که قرار دادند اون موازین رو ائمه علیهم السلام برای حکم. خب منظور از موازین چیه؟ یعنی همون بالبینات والایمان، خب طبق وظیفه خودش قاضی عمل کرده و حکمش هم دیگه نقض نمیشه و دلیلی نیست بر اشتراطی بیشتر از ذلک. ذلک هم میتونیم بگیم که شرط علمی، هم میتونیم بگیم که دقیق ترش اینه که بگیم بیشتر از اون نحوه قضاء ائمه و بر حسب موازین از کنم که بیشتر از اون دیگه شرط نیست. قاضی وظیفه دارد طبق مثل قضاوت اهل بیت علیهم السلام قضاوت بکنه و طبق موازین قضاوت بکنه، بالبینات والایمان باشه، با سند مدرک عرض کنم که یا با بیان و شهود و قسم و اینها یا قضاوت بکنه. خب این وظیفه رو کاملا انجام داده و دلیلی بر اشتراط بیشتر از این نداریم. حتی قول خداوند تعالی که و اشهدو ذوی عدلین شاهد عرض کنم که اینجا شاهد بگیرید دو نفر عادل رو، مراد از این آیه شریفه اینه که ذوی عدل اندکم، خب نزد شما اینها عادل باشن، خب نزد این قاضی هنگام صدور حکم اینها عادل بودن، اینها رو عادل میدونسته و وظیفه بیش از این نداره، ولی بعد از صدور حکم ثابت بشه که اینها در هنگام صدور حکم یا حتی قبل از اقام شهادت هم اینها عادل نبودند. و میگن حد اقلش اینه که شک داریم، لا اقل من شک، یعنی شک در چی؟ شک در اذیت من ذلک، شک داریم که بیش از این قاضی وظیفه ای داره و بیش از این شرط برای صدور حکمه، خب میگه شک داریم. خب پس باقی میماند اون چیزی که دلالت میکنه، دلالت داشت بر نفوذ حکم، به حال خودش باقی میمونه دیگه، همچنان حکم نافذه و به شک اعتنا نمی کنیم، در نتیجه حکم نقض نمی شود. اگر البته قائل بشیم به این که شرط عدالت در شهود شرط علمیه نه شرط واقعی. ولی بعد محقق نجفی میان میگن لکن اتفاق و کلمت الاسحاب ظاهرن الان نقض مع اصالت الواقعیت فی الشرط، لکن اتفاق کلمه اصحاب، البته این اتفاق رو ظاهرن میگن، یعنی خیلی با قاطعیت و قرص و محکم نیست، میگن ظاهرن اتفاق داره بر نقض حکم در این ما نهنفی، در این مطلبی که درش هستیم، با اصالت واقعیت در شرایط، یعنی شرایط شهود و شرایط حکم اونجا غالب اصالت واقعیت، یعنی شرط عدالت در شاهد رو شرط علمی نمی دانند بلکه شرط واقعی می دانند. حالا که بعد از صدور حکم مشخص شد در هنگام صدور حکم یا قبل از اقامه شهادت اینها فاسق بودند و چون شرط عدالت شرط واقعیه نه شرط علمی، در نتیجه حکم نقض میشه. ولو کانت مستفادتن من نحوه و اشهدو الایه یرفع ذلک کله، و اگر اون شرایط استفاده شده بود از مثل و اشهدو این آیه شریفه، خب رفع میکرد اون اصالت الواقعیت رو، با حالی که ما اینجا اصالت واقعی در شرایط رو فقها اعمال میکنن. خب علاوه بر این که مضافن الا امکانه، یعنی با این یکی یه مسئله اینجاست که اینجا اصالت الواقعیت در شرایط داریم، در شرایط شهود و شرایط حکم، علاوه مضافن الا امکان الفرق بین ما هنا و بین الجماعت لأن المداره هنا که علی الصراط خلف من تثق به عدالته نفسا و فتوا و ظهور الفسق فی ما بعده لا ينافي الوثوق بخلاف المقام المعتبر فیه کونه عدلا. خب حالا مضاف بر این که امکان دارد فرق بذاریم بین اینجا یعنی باب قضا و بین جماعت نماز جماعت، به این که مدار و ملاک در اونجا یعنی در نماز جماعت بر نماز پشت سر کسی است که اطمینان داری به عدالتش، حالا هم نصاً هم فتواً هم طبق روایات هم طبق فتوای فقها. البته این رو دقت داشته باشید که این روایت در روایت تثق به عدالته نداره بلکه تثق به دینه داره. روایت چیه؟ روایت اینه علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن علی ابن مهزیار عن ابی علی ابن راشد قال قلت لابی جعفر علیه السلام قال، تا به اینجا میرسن که لا تسل الا خلف من تثق به دینه، پس من تثق به عدالته نیست منتسب و به دینه هست. منظور از ابی جعفر علیه السلام هم عرض کنم که امام جواد علیه السلام هم هستن، اگرچه غالب روایاتی که درش ابی جعفر داره منظور امام باقر علیه السلامه، منتها اینجا و برخی از روایات که خیلی هم محدود هستن مراد از ابی جعفر امام جواد علیه السلام است. خب اینجا حضرت فرمودن که نماز نخون مگر پشت سر کسی که اطمینان داری به دینش، نگفتن اطمینان داری به عدالتش. علی ابن محمد منظور الان الکلینی امامی سپس، سهل ابن زیادم، سهل ابن زیاد آدمی مختلفون فی و هو امامی سبتون الاقوا، علی ابن مهزیارم که امامی سپس، ابی علی ابن راشد همون حسن ابن راشد ابو علی هست که امامی سپس، در نتیجه روایت میشه مسند صحیحتون الاقوا، چون سهل ابن زیاد درش اختلاف بود که از کردم امامی سبتون الاقوا. خب بعد میگن که ظهور فسق در امام جماعت فیما بعدو، یعنی بعد از نماز، این ظهور فسق در امام جماعت بعد از نماز منافات ندارد با وسوق هنگام نماز. مهم اینه که در هنگام نماز ما اطمینان داشته باشیم، به بعد از نماز دیگه کار نداریم، ولو بعد از نماز از عدالت عرض کنم که ساقط بشه، یا بعد از نماز متوجه بشیم که هنگام نماز یا قبل از نماز این عادل نبوده، نماز مأموم درسته. ولی به خلاف مقام، یعنی به خلاف باب قضا که معتبر است در اون مقام این که شاهد عادل باشه، اینجا فرق داره، اینجا در هنگام صدور و حکم باید عادل باشه، قاضی علم و اطلاع به عدالت اینها پیدا بکنه، بعد از صدور و حکم متوجه بشه که هنگام صدور و حکم شود عادل نبودن، چون شرط عدالت در باب قضا و شهود شرط واقعیه، عرض کنم که اینجا باید اعتنا بکنه برخلاف بحث نماز جماعت. نه لو کان الفسق طارئاً بعد الحکم او غیر معلوم الحال لم ينتقض، بله اگر فسق عارض بشود بعد از حکم، این تا زمان صدور حکم و خود زمان صدور حکم عرض کنم که اینها عادل بودن، بعد از اون کاری کردن که از عدالت ساقط شدن، یا غیر معلوم الحال هستن، یعنی معلوم نباشد که فسق هنگام صدور حکم بوده است یا بعد از حکم عارض شده، معلوم الحال نیست، چون بحث تابان این بود که برش کاملا تبیین، حالت تبیین داره، کاملا آشکار شده که در هنگام صدور حکم اینها فاسق بودن، ولی الان معلوم الحال نیست، غیر معلوم الحالن. در این دو صورت که فسق عارض شده بعد از حکم یا غیر معلوم الحال باشن، لم ينتقض، این حکم قاضی نقض نمیشد. بل لعله کذالک لو کان بعد الاقامت قبل الحکم کما ستسمع تحقیقه ان شاء الله فی کتاب الشهادات، بلکه شاید چنین باشد، کذالک یعنی حکم نقض نمی شود اگر اون تبیین فسق شاهد، تبیین فسق شهود بعد از اقامه شهادت باشد و قبل از صدور حکم باشه. میگن شاید هم همینطوری باشه که حکم بازم نقض نشه، چون عرض کنم که این تبیین فسق بعد از اقامه شهادت بوده و قبل از صدور حکم بوده، خب اینجا بیایم بگیم که حکم نقض نشه، که بنده اینجا البته ایشون با تعبیر لعله آوردن و حق مطلب رو در کتاب شهادات قراره که ادا بکنن، ولی به همین حدم که بیان کردن، اشکالی که بنده میکنم اینی که این نظر قابل قبول نیست، چون قاضی با شهادت دو عادل میتواند حکم صادر کند، وقتی داره حکم صادر میکنه ازش سوال بکنن شما طبق چی چیزی داری حکم صادر میکنی، بگه من طبق شهادت دو تا عادل دارم حکم صادر میکنم. خب این که تبیین فسق شده قبل از صدور حکم، بله در هنگام اقامه شهادت تبیین فسق نبوده، اونا عادل بودن، اما معلوم شده که همین فاصله شده بین اقامه شهادت و صدور حکم، بعضا ممکنه چند روز هم بین اقامه شهادت تا صدور حکم یا حالا دقایقی یا ساعاتی یا روزهایی فاصله بشه، بعدا مشخص شده که قبل از صدور حکم این تبین فسق شهود صورت گرفته. خب این عرض کنم که فرقی نمی کنه، همچنان این حکم عرض کنم که باید نقض بشه، چون وقتی که حکم داره صادر میکنه باید با شهادت دو تا شاهد عادل حکم صادر کنه و خودش در زمان حکم متوجه شده که اینها عرض کنم که دیگه عادل نیستن. پس اینجا حتی احتیاط هم اقتضا میکنه که صدور حکم نداشته باشه. ولا کل حاله فالظاهر ان المراد نقض الحاكم حكمه فيما لو اتفق له تبين فسقهما لا ان المراد جواز تجديد الدعوى للمحكوم عليه حكما ثابتا. البته در نسخه دیگه داره حكما باطا یعنی قطعی و حتمی. لو اثر بعد الحكم على من يجرحهما ضرورت منافات ذالک لکونه حکمن و فصل بل و لقولهم فی ما یعتی من الانذار. این انذار نیست، من الانذار یعنی مهلت دادن به مدعا علیه. ثلاثه ایام لو ادعا وجود الجاره بل و لغیر ذالک و هل البینتو تبین فسقن ظاهر بعض العبارات ذالک و وجهه واضح. و به هر حال حالا ما اینجا بگیم که در چه مواردی حکم نقض می شود یا نمی شود، یا ما شرط عدالت رو در شهود شرط علمی بدانیم یا شرط واقعی بدانیم، به هر حال پس ظاهر این است که مراد، یعنی مراد از نقض حکم اینه که چیه؟ اینه که حاکم نقض بکند حکمش را در اون چیزی که اتفاق افتاده است برای اون حاکم و قاضی تبین فسق و دوتا شاهد. این بیاد وقتی که فسق شاهد آشکار شد براش، اینجا دیگه باید فرض کنم که حکم خودش رو نقض بکنه. نه اینکه مراد از نقض حکم اعاده دادرسی نیست، مراد از نقض حکم جواز تجدید دعوا برای محکوم علیه نیست، نه اینکه مراد جواز تجدید دعوا برای محکوم علیه باشد که محکوم شده به حکم ثابت یا به اون حکم قطعی و حتمی، این مد نظر نیست. حالا بگیم که تجدید دعوا بکنه، اعاده دادرسی داشته باشه، اگر دست یابد، چی دست یابد؟ اون محکوم علیه دست پیدا بکنه بعد از صدور حکم بر کسی که جرح میکند اون دوتا شاهد را. خب اینجا دیگه مهلتش تمام شده، وقتی صدور حکم شده و پرونده مختوم شده دیگه اینجا فایده نداره. حالا مثلا در مرحله تجدید نظر 20 روز فرصت داشته، این جاره شهود رو نیاورده، بعد از اینکه قطعی شد دادگاه تجدید نظر هم این حکم رو تایید کرد، بعدن الله اومده میاد میگه که من جاره برای این شهود دارم، میگن دیگه مهلت و فرصت تمام شده. پس مراد از نقض حکم جواز تجدید دعوا برای محکوم علیه نیست و منظور اعاده دادرسی نیست. چرا؟ این ضرورت تعلیل برای این است که مراد از نقض حکم جواز تجدید دعوا نیست، مراد اعاده دادرسی نیست، چون ضروری است که منافات دارد ذالک، ذالک یعنی همین جواز تجدید دعوا المحکوم علیه. ضرورت خب چون ضروری است که منافات دارد این جواز تجدید دعوا، با اینکه کونهی ضمیرش اون حکم قاضی میخوره که اون حکم قاضی حکم باشد و فصل باشد، فصل خصومت باشه، حالا شون این حکم فصل خصومت بکنه، اینجا فصل الخطاب باشه. حالا ما دوباره بیام اینجا بگیم جواز تجدید دعوا با اون منافات داره، هم با این قضیه منافات دارد که حکم قاضی حکم و فصل خصومت است، هم منافات داره بل و لقولهم و منافات دارد با قول فقها در اون چی که می آید از مهلت دادن به مدعا علی ثلاثه ایام، 3 روز بهش مهلت میدن اگر ادعا کند محکوم علی وجود جارح را، وجود خدشه کننده و جرح کننده در شهود رو، اگر چنین ادعایی بکنه 3 روز بهش مهلت میدن. خب حالا این 3 روز مثلا بهش فقها مهلت دادن طبق نظر خودشون، اینجا قاضی بیاد 3 روز مهلت بده و این 3 روز رو این جارح رو و خدشه کننده در شهود رو نیاره، خب دیگه بعدا میخواد بیاره فایده نداره. بلکه عرض کنم که حالا یه وقت ادعا میکنه وجود جارح رو، یا حالا ممکنه ادعای دیگری داشته باشه، بل غیر ذالک، بلکه برای غیر اون، ذالک یعنی ادعای وجود جارح، حالا بهش این مهلت رو میدن، یا ممکنه بگه من سند مدرکی دارم توی جایی هست که زمان میخواد، یک روز دو روز سه روز طول میکشه تا من برم این سند مدرک رو از اون صندوقچه و از جایی که دارم مثلا تو روستا یا جای دیگری یه شهر دیگری، این من زمان میخوام که برم اون سند مدرک خودم رو بیارم. خب بعد میگن که و آیا بیانه تبیین کننده و آشکار کننده فسق دو شاهد هست یا نه، آیا چنین حالتی داره، میتونه این کار رو بکنه؟ میگن ظاهر بعضی از عبارات اینه، ذالکه یعنی بیانه تبیین فسق میکنه و وجهش هم واضحه. خب البته اینجا بیانه منظور اون شاهد فرعه و الا خود این شهودی که میان شهادت میدن و شاهد ماجرا و قضیه بودن، اونا رو بهش میگن شهود اصل. و این عرض کنم که شهود دیگه، این بیانه ای که میاد حالا یا یه وقت تذکیه میکنه تعدیل میکنه و شهادت عدالت این شهود رو قبول میکنه، یه وقت هم هست نه، این بیانه میاد میگه که این شهود عرض کنم که فاسق هستن. به این شهودی که میان تذکیه میکنن یا تعدیل میکنن یا تفسیق میکنن، به اینا میگن شهود شاهد فرع. خب ولبدع المحکوم علی امکان حصول العلم للحاکم بفسق هما به اقامت شیاء یکفزی ذالک او نهبه ففی وجوب سماع الحاکم ذالک منه وجه، ولکن الاقوى خلافه للاصل و غیره، فتأمل جیدا فان المساله غیر محرره. و اگر ادعا بکند محکوم علی امکان حصول علم برای حاکم را به فسق اون شاهد ادعا بکنه، از چه طریقی؟ با اقامه شیائی که اقتضا می کند اون شیا ذالک یعنی حصول علم را، یا مانند اون شیا را. اگر محکوم علی چنین ادعایی داشته باشه، پس در وجوب شنیدن حاکم اون ادعا را از اون محکوم علی، این یک وجهی هست که به این توجه کنه. در البراهین الواضحات جلد 1 صفحه 213 این وجهش رو میگه، میگن اما وجه السما فهو ان الحاکمه اذا احتمل خطاءه في الحكم ولو بواسطه هذه الدعوه لا بد من التوجه والفحص. وجه السما اینه که حاکم وقتی احتمال بده از خطای خودش را در حکم، ولو این احتمال خطاش به واسطه این دعوا باشه، تا قبل از اینکه اون ادعا را محکوم علیه نداشت، این عرض کنم که احتمال خطا نمیداد، ولی حالا که این اومده چون ادعایی کرده، این عرض کنم که یکم متزلزل شده قاضی، یکم عرض کنم که دلش لرزیده و میگه نکنه اینجا چون این چیزی صحت داشته باشه و این شهود فاسق باشن. خب میگن که این احتمال خطاش ولو به واسطه این دعوا باشه، ناچار است از توجه و فحص و بررسی بکنه، جستجو بکنه، ببینه واقعا این ادعایی که محکمانه این کنه صحت داره یا نداره. واقعا اگه صحت داره اون حکم میشه نقض میشه و حکم خودش رو باید نقض میکنه. ولی درسته ایشون گفتن ففی وجوب سماع الحاکم ذالک منه وجهان، ولی محقق نجفی گفتن ولکن الاقوى خلافه، لکن قول قویتر خلاف اون وجوب سماست، یعنی قاضی توجه به این ادعا نداشته باشه. چرا؟ دل اصل برای اصل. این اصل رو میتونیم دو تا اصل بگیریم، هم اصل براءت بگیریم، یعنی اصل این است که شهود فاسق نیستند. خب اصل بنیم بذاره، خب و خلاف اونم برش ثابت نشده بوده، پس اصل بنیم میذاره که اون شهود عرض کنم که فاسق نیستند بلکه عادلند و حکمش رو دیگه نفی نکنه و توجه به این ادعای مطمئن علیه نداشته باشه. آیا اصل استثاب بگیره؟ به این معنا که تا قبل از این که این شخص ادعا بکنه اینها رو عرض کنم که قائل به عدالت این شهود بوده، به قاضی پی به عدالت این شهود برده بوده، یا خودش مستقیما یا به طور غیر مستقیم پی به عدالت اینها برده، حالا با ادعای این محکوم علیه یه شکی برش حاصل میشه، خب استثاب میگه به این شکت اعتنا نکن، عرض کنم که و همچنان اونها رو عادل حساب بکن و حکم خودت رو نقض نکن. حالا این اصل بله یا غیر اصل. غیر اصل یعنی که اینه که میگه آقا ان الحکم قد صدر فنقضه غیر جائز، اینه که میگه آقا این حکم صادر شده دیگه، این نقضش جایز نیست، بر چه اساسی بیاد اینو نقض بکنه؟ با صرف یک ادعا که محکوم علیه کرده این که فایده نداره، باید با صرف ادعای محکوم علیه نباشه، باید از طرق دیگری برای این قاضی تبیین فسق شهود تحقق پیدا بکنه، بعد از اون میتونه نقض بکنه، وگرنه با صرف ادعای محکوم علیه نمیتونه بیاد اینجا حکمش رو نقض بکنه. پس خوب دقت کن، چون مسئله تحریر نشده، مسئله عرض کنم که خوب تبیین نشده است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.